اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک خداوندا به تو پناه میبرم. ان ازل اعوذل از این که گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل اعوذل بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم اعوذلم از ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. هدیه پیشگاه تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، شهدای جنگ اخیر، پدران، مادران، استادان، مربیان، تمام کسایی که حق و گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین و معارف بشریت به دست ما برسه، تمامی حقدارانمون یک سوره توحید همراه با یک صلوات قرائت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
خوبی؟ عنوان گفتگویی که در 8 شب گذشته مطرح شد، سیر انسان در قرآن کریم بود. از جنبه‌های مختلفی ما این سیر رو بررسی کردیم که من الان نمیخوام بهشون اشاره بکنم، حالا چون این سبک و سیاق جلسات طوریه که معمولا به عاشورا که نزدیک میشیم دوستان بیشتری تشریف میارن و بعضی از بزرگواران ممکن اصلا گفتگوی قبلی ما رو نشنیده باشن و معمولا گفتگوامون یه جورایی به همدیگه پیوسته است. ولی حالا تو این شبای آینده من انشاءالله تلاش میکنم از یه جنبه‌ای به موضوع نگاه کنم که خودش به عنوان هم یه بحث مستقل یک شبه باشه، هم در حقیقت ادامه و پیوست بحث جلسه گذشته باشه. حالا اینطوری عرض میکنم که بر اساس اون چیزی که در مقدمه المیزان مرحوم علامه طباطبایی ذکر میکنن، ما میتونیم طبق یه تقسیم بندی مباحث قرآن کریم رو به 8 دسته تقسیم کنیم. 4 دسته از این مباحث مربوط به طراحی عالمه و 4 دستهش مربوط به انسانه. اونی که مربوط به انسانه، یه بخشیش مربوط به ساختار انسانه که از این مباحث اصطلاحاً تعبیر میکنن به انسان قبل از دنیا. اصلا این انسان قبل از دنیا معنیش قبل زمانی نیست که مثلا یه وقتی بوده قبل از که انسان به دنیا بیاد، یه بار دیگه جایی به دنیا اومده بوده. گرچه مثلا شنونده ها خیلی خوششون میاد از این عنوان، دوست دارن یه همچین چیزی مثلا مطلب این نیست. حالا بعضی هم ممکنه بگن هست، نه اینکه حالا بگیم طرفدارانی نداره این گفتگو، ولی اگه مرحوم علامه یه رساله‌ای داره به نام انسان قبل از دنیا، دقیقاً توی اون رساله ساختار انسانو بیان می‌کنه. این یه دسته از مباحث که ما هم تو شبای گذشته به بعضیش اشاره کردیم. دسته دوم مباحث عنوانش از انسان در دنیا. انسان در دنیا بعد از اینکه انسان رو شناسایی کردیم که این موجود چیه و چگونه کار میکنه، مسیرش چگونه است، سیرش چگونه است، مسیر سعادتش چیه، مسیر شقاش چیه، راجع به ظرف زندگیش صحبت میشه که حالا این موجود به نام انسان با این خصوصیات توی یه ظرفی به نام دنیا قرار گرفته. پس اولا توصیفی از خود دنیا لازمه که دنیا چیه، و بعد اینکه حالا این انسان با این خصوصیات وقتی تو این دنیا قرار میگیره سیرش چگونه میشه، که در بسته‌بندی کلی سیر انسان یا به سمت سعادت یا به سمت شقا. دسته سوم مطالبی که مربوط به انسانه اینه که خب بعد از اینکه این مقطع از سیرش، چون بر اساس گفتگوهای قرآن کریم انسان مقاطع متعددی از سیر داره، یه مقطع کوتاه مدت داره در زندگی دنیا و یه مقطعی داره که یه طرفش آغازه و یه طرفش دیگه پایان نداره، که میشه زندگی پس از دنیا. بازم این پس از دنیا میتونه یه جوری مثلا نگاه زمانی بهش داشته باشیم و یا اینکه یه نگاه دیگه بهش داشته باشیم که بازم شبای گذشته ما به اون نگاه یه اشاره کردیم. حالا امشب من میخوام به این مقطع انسان در دنیا یه اشاره بکنم، که ببینیم این مقطع بعضی از ابعادش و جنبه هاش به یه نحوی میشه گفت که این شاید مروری بر کل مطالبی هم که سابقا بر این گفتیم هست. توی این رساله، یعنی رساله انسان در دنیا، مرحوم علامه طباطبایی 7 تا رساله دارن راجع به این. از اون 8 تا دسته مطالبی که گفتیم، 7 تاش به صورت رساله اومده. اون دسته 4 مطالب هم تفصیلات احکامه که دیگه در آیات احکام قرآن کریم حدود مثلا اگه درست تو خاطرم باشه 400 تا آیه از قرآن در مورد مسئله احکام راجع به جزئیات رفتاری انسان صحبت میکنه. اینا چهار دسته مطالب مربوط به انسانه، چهار دسته هم که مباحث توحیدیه، مبحث توحید ذات، توحید اسماء، توحید در افعال و مبحث وسائطه. وسائط یعنی اون چیزایی که بین انسان و بین خداوند تعالی واسطن، مثل آسمان و زمین و لوح و قلم و عرش و کرسی و ملائکه و شیاطین، و که ایشون حالا اون بحث احکامی رو که اصلا مطرح نکرده، این هفت تا مبحث رو در هفت رساله مطرح کرده به نام رسائل سبعه، که خیلی از دوستانی که حالا با گفتگوهای ما آشنان این رساله ها رو خوندن، مرور کردن در سالهای گذشته. رساله انسان در دنیا یه تیتری داره که خود این تیتر خیلی فوق‌العاده است، یعنی اصلا به عنوان وقتی نگاه میکنی انگار تمام رساله رو گذاشته توی این عنوان. عنوانش اینه، میگه حیات الانسان ظرف و نفسهی. حیات الانسان ظرف و نفسهی. حالا برای اینکه این روشن بشه که ایشون چی میگه، من حالا خیلی خلاصه میگم، یعنی یه بخشایش هم حذف میکنم، خیلی خلاصه اشاره میکنم به تنظیمی که مرحوم علامه طباطبایی به طرز شگفت انگیزی با کنار هم قرار دادن آیات قرآن میکنه. آیات جوری به هم دیگه میبافه و کلاف میکنه و بعد در پایان نتیجه فوق‌العاده میگیره که کل این نتیجه فوق‌العاده میشه تو همین تیتر و عنوان که عرض کردم، که میگه حیات انسان ظرف و نفسی، دقیقا منطبق میشه بر این عنوانی که ما انتخاب کردیم، سیر انسان در قرآن کریم، سیر انسان چگونه است. ایشون از اینجا شروع میکنه که از این آیه بسیار فوق‌العاده، بعضی از آیات قرآن کریم واقعا فوق‌العاده‌ن، البته آیات قرآن کریم همشون فوق‌العاده‌ن، بعضیشون خیلی فوق‌العاده‌ن. این آیه شریفی که در ابتدای این گفتگو مطرح میکنه، آیه که همه شما شنیدید، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. این آیه آغاز گفتگوه، همونطوری که من تقطیعش کردم توی کلامم، چهار تا بخشه. بخش اولش اینه که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این بخش اول چی میگه؟ این بخش اول مثل اینه که مثلا شما فرض کنین که یه کالایی رو میخواین از توی بازار تهیه کنین، کالایی که مثلا زندگی ما به کار میره، حالا فرض کنیم مثلا یه ماشین یا یه گوشی موبایلی یا مثلا نمیدونم مثلا یه میکروفون، بعد میرید تو بازار جستجو میکنید و اینا. حالا مثلا توی دنیای خودرو وقتی جستجو میکنید، میگید که ببین بهترین ماشینی که توی دنیا تولید شده از لحاظ طراحی و ساخت و امکانات و چه و چه و چه و چه مثلا فلان ماشینه، این دیگه بهترین ساختار مال اینه، این میشه احسن تقویم، چون تقویم از ماده قوام بخشیه. میگه دیگه از این بهتر دیگه فعلا موجود نیست، منتها چون سخن از انسانه حتما یه سال دیگه یه دونه از اینم احسن تقویم تر خواهد اومد دیگه، یعنی شما هر کالایی رو که الان دستش بذاریم حتما 10 سال دیگه یکسی، حالا مثلا اینقدر سرعت پیشرفت زیاد شده که 10 سال هم لازم نیست. ولی وقتی سخن از خداونده، یعنی در تمام عالم خلقت دیگه از این طراحی بهتر نمیشه کرد، این اوج طراحی خلقته، این که احسن تقویم. تقویم مصدر باب تفعیل از ماده قوام بخشیدنه، احسن افعل تفصیله، یعنی این قوامی که من به این انسان دادم، لقد خلقنا الانسان، ما انسان رو خلق کردیم، فی احسن تقویم، در احسن تقویم، یعنی در بهترین ساختار قوام. حالا یک کمی هم اگه بخوایم این آیه رو باش در واقع رفت آمد بکنیم، یه چیزای بیشتری از توش بیاد بیرون، نگاه میکنیم میبینیم که اولش یه دونه لام داره، میگه لقد. معمولا این لام هایی که بر سر کلمه قد میاد، اصطلاح ادبیاتش اینه، میگن لام مشعر قسمه، یعنی یه قسمی هم اینجا خورده شده، چون مسئله یه که مهمه. شما مثلا نمیگید به خدا قسم که امروز هوا گرم بود، هوا گرم بوده دیگه، همه احساس کردن، اما وقتی یه مطلب مهمی رو میخواید بگید که احتمال میدید که شاید مثلا یه انکاری هم توش باشه از جانب شنونده، تاکیدش میکنید. یکی از تاکیدهای خیلی محکم و خیلی تاکید قسمه، لقد این لامه لامیه که داره یه قسمی رو هم بهش اشاره میکنه، یعنی میخواد بگید مثلا شک نکنی که این مطلبی که میخوام بگم اینه، که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو در کانون حسن و نیکویی خلق کرد، یعنی که از این قوام بهتر چیزی رو نمیشه خلق کرد. این جایگاه انسان، این قدم اول که ساختار انسان رو با این قید احسن تقویم معرفی کنه. بعد میگه ثم رددناه اسفل سافلین. قبل از اینکه تیکه دوم رو ببینیم، اتصال بخش اول و بخش دوم با ثم است. ثم نشون میده که گویا یه فاصله ای بین بخش اول و بخش دوم هست. حالا این فاصله، فاصله زمانیه، فاصله مقامیه، چون اصلا توی این گفتگو بحث زمان نیست. فاصله، فاصله مقامیه. یعنی چی؟ الان عرض میکنم رددناه و اسفل سافلین. اسفل سافلین در مقابل اعلا الیینه. میگه ما برش گردوندیم به اسفل سافلین. اسفل سافلین یعنی دیگه از این جایگاهی که به اونجا بازگردونده شده جایگاه پستری وجود نداره. خب حالا چیزهایی که میشه از این آیه فهمید، اولا رددناهو توشه. رددناهو یعنی چی؟ رد یعنی بازگرداندن. معلوم میشه که خواستگاه اولیش هم همینجا بوده، خواستگاه اولیه خلقتش. یعنی انگار که در مسیر خلقت از اسفل سافلین این خلقت شروع شده، بعد که خلقت کامل شده، انسان شده انسان، بعد نگاه کرده دیده این احسن تقویمه، دوباره برش گردونده به اسفل سافلین. این یعنی چی؟ اگه بخوایم بگیم این یعنی چی، بعد یه مثال بزنیم. شما نمیدونم تجربه کردین یا نه، اگه بخوایم اینو توضیح بدیم، اینو شاید بیشتر عزیزان دیده باشن. شما یه دونه لوبیا رو اگه باز کنید دونشو، اون وسط دونه لوبیا دیدین که یه
جوونه کوچولو هست. حالا توی خیلی از بذرهای هستن، از لوبیا نزدیکتر که مثلا این پسته شامی رو که باز میکنید، پسته شامی هم وسطش یه دونه چیز جوونه کوچولو هست. یکی از بزرگواران که از دانشمندان خیلی گرانقدر علم زیست شناسی بود، من ازشون شنیدم که گفت که این که مثلا میگن که تمام گیاه بالقوه توی این بالقوه نیست، شما وقتی اینو بذارین زیر میکروسکوپ تمام گیاه توی این بالفعل موجوده.
حتی خواهی که میذارین این بزرگ میشن، یعنی ریشه داره، ساقه داره، نمیدونم تنه داره. بعد میگفت که دوباره توی همین سلولهای بنیادین ریشه هست، سلولهای بنیادین ساقه هست، سلولهای بنیادین برگ هست. بعد میگفت یه سلولهای بنیادین بنیادین هم توش باز هست. ولی شما در ساختار خلقت اینو کوچیکش کردین، از لحاظ ابعاد گذاشتی تو داخل اون دانه. بعد که اینو میذارین تو خاک، این دوباره شروع میکنه به رشد کردن، بزرگ میشه، چشمگیر میشه، میشه مثلا یه لوبیایی که اگه یه قایم هم کنارش بذارین شاید چند متر هم ارتفاع پیدا بکنه. و سایر بذرها هم ظاهرا اینطوریان، یعنی ایشون راجع به لوبیا نمیگفت، راجع به بذرها میگفت که همه اینطوریه. این بازگرداندن، البته این مثال من بسیار ناقصه، این معنیش نیست که کوچیک کردن ابعاد انسانو. انسان گویا مثلا مثل دنیای ژنه که تمام قابلیت‌هایی که اونجا هست الان در وجود این قرار گرفته، اومده توی یه جایگاهی که این جایگاه آغاز سفر دوباره، از لحاظ ساختار در احسن تقویم خلق شده، ولی برای شروع سیر و حرکت قرارش دادن در نقطه آغازین حرکت. این میشه ثم رددناه اسفل سافلین. اینجا معنی ثم فهمیده میشه، چون بین اون جایگاه و بین این جایگاه اوج خلقت و آغازین فاصله است. فاصلهش نه مکانیه نه زمانی، فاصلهش مقامیه. برای همین ثم استفاده کرد. من با یقین یه چیز رو میگم و اون اینه، شما هر سوالی راجع به قرآن کریم بپرسید و اون جواب دهنده بتونه جواب شما رو بده، یا اصلا جواب دهنده یعنی جوابی برای اون سوال یکی بده، یک نکته از قرآن کریم کشف میشه. مثلا بگین چرا اینجا واو آورده، چرا فا نیاورده، چرا فا آورده، چرا سا نیاورده، چرا اصلا حرف عطف نیاورده، چرا حرف عطف آورده، چرا این فعل رو آورده. 10 تا مترادف داشت، میتونست یکی دیگه شو بیاره. هر چیزی رو که راجبش سوال کنین و یه جواب درستی راجبش داده بشه، نکته ای از نکات قرآن کشف میشه. من اسم این گفتگو رو گذاشتم ادبیات تحلیلی. انشالله بشه توی ادامه زندگی اینا ثبت بشه به عنوان یه مقدمه، دیگران هم روش کار کنن و ثبت و ضبط بشه. شنیدم خیلی دلم میخواد دسترس پیدا کنم. در مراکش آواهای قرآن دارن تحقیق میکنن که این تنظیم این حروف و آواهایی که در قرآن کریمه اینا ارتباطاتش چگونه است. من یه مقدار کمی روی آواهای قرآن خیلی کم کار کردم بدون اینکه منابعی داشته باشم. واقعا فوق‌العاده است آواهایی که قرآن به کار میبره. بعضی وقتا فعلایی که میاره به خاطر تصویرگریه، میخواد داستان رو به تصویر بکشه در نظر شنونده. مثلا تو اون قسمت داستان یوسف که میخواد بگه درها رو بستن، یه قلقت الابواب از حروف ثقیل است، قلقه شما انگار که صدای تلق خوردن درها رو هم دیگه بشنوید، میگه قلقت الابواب. میتونه از یه فعل دیگه استفاده کنه، اینو میگه میخواد تصویر به تصویر بکشه. برای همین اگه یه قاری باشه که با معانی و آواها آشنا باشه خیلی خوب میتونه ادا کنه آیات قرآن کریم. خدا رحمت کنه مصطفی اسماعیل، اون یه کسی بود که به اینا آگاهی داشت. خب پس در مرتبه دوم چی میگه؟ میگه رددناه و اسفل اسافلین. پس چی؟ پس دو تا چیز از اینجا کاربردی برای ما فهمیده میشه. ما یه جایگاهی تو عالم داریم که هیچ موجودی این جایگاه نداره، احسن تقویم. اما از یه نقطه آغاز کردیم که در عوالمی که خداوند خلق کرده این نقطه پستترین نقطه سیره. پستیش در چیه؟ پستیش در بالقوه بودنشه. هیچ کدوم از اون کمالات در ما حضور نداره در آغاز سیرم. یه بدبختی دیگه هم داریم علاوه بر اون، که حالا جلوتر به اون بدبختی دوممون اشاره میکنم. مرتبه سوم، پس چهار مرحله است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، این داره میگه این جنس خلقت انسان اینه، انسان در احسن تقویم خلق شده. ثم رددناه اسفل سافلین، در جایگاهی قرار داده شده به عنوان آغاز سیر که پسترین جایگاه سیر در عالمه، جایگاه قوه است، هیچ توش فعلیت نداره، مشکلات دیگه هم داره. الان میگم الا الذين امنوا و عملوا الصالحات.
ببینید شما مثلا دقت کردین یا نه، اگه دقت کنی آدم احساس کنه یه فاصله بین این و قبلی هست، یه جوری بی ربط انگار مثلا این نسبت داره. یعنی ما مثلا انسان در احسن تقویم خلق کردیم، برش کردیم مسئله سافلین به جز مومنت. یعنی چی به جز مومنت؟ این چی داره میگه؟ اگه به ساختارش دقت کنی اتفاقا دقیقاً این تیکه بعدیه.
اگه به اون نحوه گفتگوی قبلی دقت کنید، گفتگوی قبلی چی بود؟ داره میگه ساختارش احسن تقویمه اما فعلا تو اسفل سافلینه. میخوای سیر کنی برگردی به اونجایی که بودی؟ این دو سه جمله منو چند تا شعر تعالی راجع بهش شنیدید معادله اینا؟
مرغ باغ ملکوتم
نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساخته اند از بر. همه اینایی که من گفتم به اضافه همه اونایی که من گفتم تو این یه بیت گفته. مرغ باغ ملکوتم، این احسن تقویم. نیم از عالم خاک، این اسفل سافلینه. عالم خاک اسفل سافلین. دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم، اینم بدبختیمونه، هنوز نگفتیمش، الان بهش اشاره میکنیم با آیت قرآن. این دقیقاً همونیه که هزار بار گفتیم توی دو ماه گذشته. این تیکه سوم دقیقاً داره به نحوه سیر اشاره میکنه. شما میگی خب
منو الان گذاشتی تو عالم خاک، من در احسن تقویم باید جا داشته باشم، میخوام از این اسفل سافلین بازگردم به احسن تقویم، چیکار باید بکنم؟ میگه یک راهی وجود داره، یه راهی وجود داره که اینو در اختیارت گذاشتم، غیر از اینم راهی وجود نداره. با اجازه شما من یه اشاره میکنم به فصل‌های شب‌های گذشته خیلی کوتاه که ببینیم این جاش کجاست. شما وقتی به بیانات قرآن کریم و ادعیه اهل بیت اسمت تعارف و روایات مراجعه میکنید، سه تا فصل از فصول این عالم رو مشاهده میکنید.
فصل اول قهر و غلبه و سیطره و سلطنت و قهاریت و قاهریت حق تعالاست، مخصوصا تو ادعیه خیلی این دیده میشه، چون دعا در مقام قرار گرفتن انسان در مقابل حق تعالاست. انسانی که در اوج معرفت و کاملا در مرحله سوم آگاهه و داره با مرحله اول یعنی حق تعالایی که سلطان مطلقه داره سخن میگه. مرحله سوم چیه؟ مرحله سوم انسانه. انسان معرف انسان فقر و مسکنته. اینم فصل سومه ادعیه و آیات قرآن کریمه. قرآن میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ادعیه که دیگه اینجا اصلا قوقا کردن، دیدین دیگه چی گفتن دیگه.
فقط اتیتو که معتذرا نادما منکسرا مستقیما
الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی. این فصل سوم. فصل دوم که جمع بین فصل اول و سومه اینه که این
مالک قاهر سلطان مطلق به این فقیر حقیر مسکین مستکین یه امکانی داره که اگه اون امکانو نمیداد این نمیتونست سیر کنه، نمیشد ازش سوال کنی، نمیشد بندازیش جهنم، نمیشد بهش بهشت.
این امکان چیه؟ این امکان دوتا چیز داده و دیگر هیچ، یعنی هیچ چیزی در این عالم در اختیار انسان نیست الا این دوتا. به واسطه این دوتا حتی اون چیزایی که در اختیارش هم نیست در اختیارش قرار میگیره. اون دوتا چیه؟ یک،
انسان میتونه انتخاب کنه، انسان میتونه عمل کنه. این دوتا داره. یک کمی بیره الان حال خودتون حضور پیدا
کنید. شما چیز غیر از این دارین؟ نمیتونین انتخاب کنین. اما شما به انتخاب خودتون اومدین اینجا دیگه. اون شب گفتم حالا یکی هم مجبور شده باشه، یکی بیرون اومد گفت من همونم که مجبور شدم، خانومم بچه‌ها به زور من آوردن. اونم مجبور اخلاقیه، مجبور فعلی که نیست، میتونست نیاد و البته دعوا میشد لطفا بیا حالا. حالا خودت کجا میخوای بری دیگه؟ جلسه به این خوبی خواهش کاری سخنرانش اونم تحمل کن.
تنها چیزی که در اختیار من و شماست اینه که ما میتونیم انتخاب کنیم و میتونیم بر اساس این انتخاب عمل کنیم و سلام. اگر این انتخابی که میکنیم یک انتخاب طیب و پاکیزه باشه، قرآن کریم بهش میگه ایمان. اون وقت اگه به این ایمان عمل کنیم، قرآن کریم بهش میگه عمل صالح. میشه ایمان و عمل صالح. مسیر سعادت از اینجا شروع میشه. چرخه است.
من یه چیزی رو انتخاب میکنم، بعد مطابق اون عمل میکنم. این چرخه انسانه. مرتبه سوم دقیقاً داره به این اشاره میکنه. میگه اگه میخوای برگردی به احسن تقویم از اسفل سافلین، راهش چرخه ایمان و عمل صالحه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. الان من این که دارم میگم، من میدونم ذهن شما با قرآن آشنایی چقدر میاد، که چقدر تو قرآن این تعابیر رو دیدی. ایمان و عمل صالح، ایمان و عمل صالح، ایمان و عمل صالح. اگه وارد چرخه ایمان و عمل صالح شدی، فلهم اجر غیر ممنون. یه اجریه که اصلاً
قابل احساب و محاسبه و اندازه‌گیری نیست و اون ابدیتی است همراه با سعادت.
این مرتبه اول. پس ببینید، انسان رو تعریف کرد، جایگاه انسان رو، یعنی این عالم رو تعریف کرد، نحوه سیر انسان و بازگشتش به اون جایگاه عالی رو که برای اون طراحی شده تعریف کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. این مقطع اول. خب مقطع دوم.
یه مقطع دوم می‌فرماید که
من کان یرید العزت فلله العزت و جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. این آیه از قرر آیات تربیتی و سیر قرآنه. چی میگه؟ میگه که
حالا ما مکملایی هم برای این داریم، نمیخوام خیلی وارد این بحث بشم چون چرخ 50 بار اینو گفتیم اینجا تو مجلس علمی گفتگو با دوستان میکنیم، ما اصلاشون سر نمیاد. خیلی کوتاه
گفتیم ما دو تا چیز در اختیارمونه، میتونیم یه چیز رو بپذیریم و بر اساس اون
عمل کنیم.
آیا هر چیزی که ما تو این عالم داریم طیبه، پاکیزه است؟ مثلا فرض کنید که فرعون میگفت ما اوریکم الا ما ارا، همینیه که من میگم، این یه جمله است دیگه، من میتونم اینو بپذیرم، از این به بعد اینجوری زندگی کنم، بگم تو خونمون، بگم همینه که من میگم، شدم مثلا یه مدیر یه جایی، بگم همینه که من میگم، بعد شدم مثلا یه مدیر بالاتری، بگم همینه که من میگم. حالا شماها از این آدما دیدین که میگن همینه که من میگم، ممکنه تو خانوادتون دیده باشید، توی محل کارتون دیده باشید، توی سطح بالاتر دیده باشید، بعدم میدونید که مثلا اینا چه جور زندگی رو فراهم میکنن. دیگه آخرش آقای ترامپه. این الان یه نمونه است از یه آدمی که میگه همینه که من میگم. خب این مثلا الان یه زندگی رو فراهم کرده، یه بخشش برای ما 90 میلیون نفر که الان اینجا داریم زندگی میکنیم به خاطر اینکه اون گفته همینی که من میگم، ما الان نشستیم زیر سایه همینی که من میگم ایشون. اوضاعمون الان اینطوریه، همینی که من میگم.
خب آیا این طیبه یا خبیثه؟ حالا ممکنه یکی بگه طیبه، من نمیخوام بگم این خبیثه، ما میگم بالاخره این یه جمله‌ایه.
یا میتونه طیب باشه، میتونه خبیث باشه. یا مثلا شیطان گفت انا خیر، این یه جمله است دیگه، انا من بهترینم. یا اینکه مثلا فرعون میخواد سعادت رو تعریف کنه، گفت سعادت میدونی چیه؟ سعادت اینه، قد افلح الیوم من استعلا، سعادت در اینه که پاتو بذاری دوش مردم بری بالا. این هم یه جمله است دیگه. آیا این جمله طیبه یا خبیث؟
پس بدون اینکه ما راجع به این جمله‌ای که گفتیم اظهار نظر بخوایم بکنیم، اجمالا ما اینو میفهمیم که جملات که تو عالم هستش که همه طیب باشن، یه دسته طیب و یه دسته خبیث.
میگه اگه شما به کلمات طیب ایمان آوردی صعود میکنی، ولی آنچه که کلمه طیب و صعود میده عمل صالحه.
دقیقا داره به همون چرخه ایمان و عمل صالح اشاره میکنه، ولی یه چیزی بهش اضافه میکنه به اونی که تا اینجا گفتیم. چیو اضافه میکنه؟ اینو اضافه میکنه که این سیر صعودیه. دقیقا به کلمه صعود اشاره میکنه، داره کلمه بالا بردن اشاره میکنه. میگه بل عمل صالح یرفعه، عمل صالح بالا میبردش. البته توی آیه قبلی هم اشاره به این موضوع بود، چون گفت چی؟
گفت احسن تقویم اسفل سافلین. از اینجا معلومه از اسفل سافلین به احسن تقویم بخواد سیر کنه، سیر صعودیه. صعودش هم صعود جان صعود میکنه،
صعود فاصله ای و مکانی نیست، پس سیر صعودیه. اینم فصل بعدی و مکملش. حالا مرحوم علامه آیات متعددی و مثال میزنه که صعودی بودن و صعودی بودن اشاره کنه.
میگه شما اگه به داستان خلقت آدم نگاه کنید، اونجا خداوند گفت قل نهبطوا، هبوط کنید. در لغت عرب هبوط مقامیه، یعنی یه کسی اگه مقامش رو ازش بگیری هبوط کرده. اگه من از روی این صندلی بیام روی زمین بشینم به این نمیگن هبوط. به آدم گفت هبوط، یعنی از یه مقامی به یه مقام دیگری. کجا؟ از زمین هبوط کن. اگه شما ذهنتون رو پاک کنید از اون داستانای خلقت آدم که شنیدین، فقط یه کمی قبول کنی که بالاخره توی این داستان داره یه پیامی هم میده دیگه.
پیامش اینه که انسان اونجاست، ولی الان هبوط کرده به اینجا. اینجا و اونجا هم جا نیست، جایگاه. این حالا اینه بحثای تفسیریه، راجبه هر کنونش میشه مفصل صحبت که من خواهم بگذارم، خواهم اصلا مطلبش برده شده. آیات متعددی میاره، بعد میگه خب حالا چی شد؟ این شد که این اسفل سافلینی که اونجا گفت اسفل سافلین کجاست؟ زمین. چون گفت فیها تعه به تو الال ارز، حالا آیت متعدده به قول نه به تو بعض کن به وزن عدو بلکن فل ارز مستقرون و متاون الهی. جایگاهی که فعلا باید بهش هبوط کنین زمینه.
خب این زمین یعنی که در تعابیر دیگه بهش میگه حیات دنیا. انما الحیات و دنیا متاع. میگه ببین این زمین که به یه تعبیر دیگه بهش میگیم حیات دنیا، به کلمه حیات دقت بفرمایید. قرآن کریم اصلا از کلمه دنیا استفاده نکرده، هر جا میگه که حیات دنیا، میگه حیات دنیا متاع. متاع یعنی چی؟ متاع مثل این میمونه که مثلا شما الان یه جایی کار میکنید، یه 10 تا دونه بلیت استخر به شما میدن. این بلیت استخر فقط به درد استخر میخوره، شما دیگه جای دیگه نمیتونی ازش استفاده بکنید. میشه متاع. متاع در لغت چیزی است که برای دسترسی به یه چیز دیگری است، خودش فی نفسه مقصود نیست. این حیات دنیا متاعه. بعد میره جلوتر میگه خب ببین این متاعه ها اما میتونه تغییر کنه. با چی؟ با اشتباه گرفتن شما.
شما میتونی عوضی بهش نگاه کنی، این یه چیز دیگه تصور بشه از متاع. این خاصیتش متاعه،
کارایش برای متاعه، یعنی قراره برای یه کار دیگه استفاده بشه. کار دیگه چی بود؟ اون سیر من قرار بود سیر کنم از اسفل به اعلا. این برای اونه، این حیات دنیا. اما اگه به این موضوع توجه نداشته باشی تغییر نام میده. چی میشه؟ میشه انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد و ثمرات، که دیروز گفتیم بازیچه میشه، بازدارنده میشه، زینت میشه. من خیلی زیاد یاد این خرچنگایی میفتم که صدف ندارن، زیر آب یه صدف که پیدا میکنن میرن اون تو. بعد خیلی جالبه، کوچیک و بزرگ و زشت و زیبا هم میفهمن. بعد یه صدف بزرگتر خوشگل تر که پیدا میکنن از این تو میان میرن اون تو، همش در حال صدف جابجا کردنن. دقیقا مثل زندگی امثال بنده، ما همش داریم صدف جابجا میکنیم، از این
از اون امکان به این امکان، از این امکان به این امکان، یه خورده بزرگتر، یه خورده زیباتر، یه خورده جدیدتر، یه خورده چیتر، یه خورده داریم صدف عوضی کنیم تو زندگی. خب میگم حالا ببین این حیات دنیاست. بعد یه تعبیری اینجاست خیلی زیباست. حیات دنیا یعنی چی؟ چرا چرا میگه حیات نمیگه دنیا؟ دنیا چیه؟ دنیا آسمان و زمین و کوه و دریاست. اینا هیچ جای اینا عظمت نشد. اگه یه جایی پیدا کردیم عظمت شد بگید من دیگه حرف نزنم، من ندیدم رب داره، من ندارم یک کسی دنیا رو عظمت کنه. در قرآن که اصلا کلمه دنیا نیست، حیات دنیاست.
توی کلمات اهل بیت هم اگه یه جایی گفته باشن دنیا توضیح دادن، میگه از دنیا دنیا آنه، دنیا بلاغن و دنیا ملعونه. یه دنیا دنیای بلاغه، یه دنیا بلاغ یعنی رسیدن یا رساندن، هر دوش میشه، چون در زبان عربی مصدر هم مجهول میتونه ترجمه بشه. هم
یه دنیایی هست که تو رو میرسونه به کجا؟ به این چرخه‌ای که داریم میگیم، یعنی به احسان تقویم.
یه دنیایی هست که تو رو نگرت میداره، این میشه ملعون. اگه شد لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاسر، این ملعونه. اگه شد رساننده به مقصد، دنیای بلاغه. مرحوم علامه یه تعبیری داره، من میخوام جملهشو براتون بخونم. میگه هاذه الحیات، حیات دنیا چیه؟ هیه تعلق نفس بالبدن و توصیتها ایاه و فی طریق کمالاته شاغل له بنفسها عن غیرها و ذالک لان ذالک یوجب ان یتوهم الروح انها عین البدن. چی شد؟ این شد که من این پیراهن رو برای چی پوشیدم؟ من این پیراهن رو به دلایل متعددی پوشیدم. اولا ما انسانیم، دوست داریم برای حفظ کرامتمون لباس بپوشیم، پس ما به خاطر حفظ کرامتمون اول از همه لباس میپوشیم. بعد البته لباس علاوه بر حفظ کرامت ما یک علاوه خاصیت های دیگه هم داره. بالاخره نور آفتاب نمیخوره به پوست بدن من، تا یه حدودی این لباس حفظش میکنه.
یه کمی هم بالاخره به زیباییش هم توجه دارم که دیگه الان مثلا یواش اینجوری نباشه، نه خاکی نباشه، تمیز باشه، مرتب باشه که مردم منو ببینن وحشت نکنن.
در این حد به زینتش هم توجه میکنم. اما اگه زندگی من شد لباس، مادر هارون الرشید، این در شب‌های سرخ بغداد اومده به عهده آقایی که نوشته این کتابو، مادر هارون الرشید 18000 دست لباس داشته. بعد یه بار من ضرب کردم، الان یادم نیست 18000 تقسیم بر 365 چند روز طول میکشه تا بخواد همه اینا رو بپوشه، چند سال میشه؟ 18000 دست لباس داشته. اینجا دیگه لباس برای کرامت و برای نمیدونم شاید کمود داشته. خیلی از 18000 کجا چی ها داده؟ این دیگه برای کفز کرامت و محافظت از سرما و گرما و بالاخره یه مقدارم توجه به زیبایی و اینا نیست. حالا من خودم هم جز عشق لباس هم، حالا این بگم صادق صداقت اون حفظ بشه، ولی من 18000 دست لباس ندارم دیگه، 1800 تام ندارم، 180 تام ندارم، 18000 دست.
دیگه اشکالی که پیش میاد چیه؟ اشکال
که چون اون جان، یعنی اون انسانی که در احسن تقویم خلق شده و به اصل سافلین برگردونده شده و قراره تو چرخه ایمان و عمل صالح برگرده به احسن تقویم، این انسان راهش اینه. این انسان در کجا قرار داده شده؟ در بدن. همونطوری که اون لباس آدمو مشغول میکنه، هزاران برابرش بدن آدمو مشغول میکنه. بزرگترین مشغولیتش اینه که آدم و چون شدیداً با این بدن ممزوجه، شدیداً مثل شیر و شکر، توهم میکنه که همین بدنه. یا خادم الجز کم تسال خدمتهی و تطلب و رب همه مافیه خسرانو،
فکر میکنه بدنه. بعد شما ببینیم ما
کانون اهمیتمون نسبت به بدن چقدره، چقدر اوضاع اوقاتمون رو برای بدن صرف میکنیم. جناب سعدی میگه عمر گرانمایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. این بدن واسطه در اون کمالاتیه که تو فصل قبل قراره در چرخه علم و عمل بهش برسه. البته باید به این بدنم برسه ها. مرحوم آقای قاضی استاد علامه طباطبایی یه داستانی رو مرتب تعریف میکرده، میگفته یه خرکچی بوده که این کاروانا رو که می‌برده، وقتی می‌رسیده به کاروان سرا، اول از همه می‌رفته سراغ الاغا، بعد می‌اومده سراغ مسافرا. بقیه خرکچی‌ها برای اینکه مسافرا خوشحال باشن اول به مسافرا می‌رسیدن بعد به الاغا. همیشه اینو ملامتش می‌کردن، می‌گفتن که تو چرا میری اول به اونا می‌رسی؟ گفته بود آخر سفر جوابتون رو میدم. بعد تو سفرای مثلا اون موقع که چندین روز طول می‌کشیده، معمولا اینا دو روز زودتر می‌رسیدن همیشه. می‌گفته دلیلش اینه، شما سوار اینایین. آقای قاضی این داستان مرتب تعریف میکرده. چرا؟ چون میخواسته به شاگردانش بگه ببین به این بدنم باید رسیدگی کنید. منتها اونا چون به بدن رسیدگی نمیکردن، بعد اینو براشون میگفتی. به ما بعد یه چیز برعکس بگی، چون ما فقط به این بدن رسیدگی میکنیم. ما داستان ما نیست. برای همین این داستان علما که می‌نویسن نباید بنویسن، چون نمی‌دونن کدوم داستان مال کجاست. باید این تحت نظارت یک معلم اینا آموزش داده بشه. والله به خدا یک رساله عملی معلم می‌خواد. خدا رحمت کنه اون آقایی که اینا نوشته. در هنگام غسل اگر یک سر سوزن خیس نشده باشد غسل باطل است. همین یه دونه جمله 90 میلیون مردم ایران رو وسواسی کرد.
دیگه سر سوزن رو من از کجا بفهمم؟ بعد بری آقای بهادینی و آقای بهچت
و آقای طباطبایی رو بری شهادت بدن که آقا یه سر سوزن الان مثلا خیس است یا خوش کرد. بابا عرفی اینا آن سر طرف راست در چپ تموم شد. من یه داستانی دارم اخیراً که از دوستان یادآوری کرد یادم افتاد، نزدیک 20 سال یادم رفته. من تو حوزه علمیه دماوند بودم، بعدن یکی از طلبه‌هایی که تازه اومده بود برام تعریف کرد، گفت من روز اول که اومدم تو وضو خونه گفتم الان اینجا دیگه همه مثلا دعاهای وضو رو نوشتن، آی یاری دعاهای وضو رو نوشتن دیگه همه دارن مثلا دعا میخونن وضو میگن اینا. بعد میگفت اول از همه به تو خوردم، تو اومدی اونجا یه اینجوری کردی رفتی تو راه هم مستت و کشتی رفتی. میگه من یه چند لحظه همطوری مونده بودم که این چی شدی؟ چطوری شد؟ استاد ما میگفت مرحوم حاجی آخوند که از علمای خوب کرمانشاه بود خدا رحمتش کنه، گفتش که این داشت وضو میگرفت اینجوری نه، گفت من به محافظاش گفتم، محافظ داشت، گفتم آقا این ربطی به اسلام نداره، از علمای خوب داشت وضو میگرفت، گفتم این ربطی به اسلام نداره، خدا آقا گفت حالا یک سر سوزن، آقا سر سوزن از کجا؟ عرفیه، این عرفیه، خداوند یعنی واقعا دنبال اینکه من یک سر سوزن از بدن دزه. یه رساله رو باید معلم بنویسه، معلم باید داشته باشه که آقا اینو چجوری آموزش بدم که این وسواسی نشه. حالا رفتم حاشیه، ببخشید، گیر کار کجاست؟ میگه گیر کار اینجاست که یتوهم، و چون اینا مثل شکر به هم پیوستن، این بدن، این چشم، این گوش، این دهان، این بدن واسطه برای رسیدن به اون کمالاته. من اگه اینا رو نداشته باشم به اون کمالات نمیرسم. حالا اینجا خیلی حرفای دیگه هم هست، من اینا ازش عبور میکنم، یه وقتی بحثای علمی میخواد که حوصله باشه و وقتی باشه و اینا. عرفیش همین مقدار که گفتیم. میگه اما اشکال اینه، توهم میکنه همینه، بعد چی میشه؟ خیلی تعبیر زیباست، میگه وحین اذن ینقطع عن غیر عالم الاجسام، از غیر عالم اجسام منقطع میشه. دیدین توی خواب بعضی وقتا یه چیزایی میبینیم؟ شده براتون پیش اومده مثلا تو خواب یه اتفاقی که هنوز نیفتاده رو ببینی؟ ممکنه برای بعضیا پیش اومده باشه. چه اتفاقی میفته که آدم توی خواب یه اتفاقی رو که هنوز نیفتاده میبینه؟ چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه، چون موقع خواب ما چشمون بسته میشه، گوشمون بسته میشه، ارتباطمون با این عالم قطع میشه، یه کمی انقطاع پیدا میکنیم از این بدن. چون از بدن انقطاع پیدا میکنیم، یه کمی با حقایق عالم ارتباط برقرار میکنیم. ممکنه یه خواب ببینیم. حالا من اصلا اهل خواب و خوابگویی و طرفدار خواب و اینا نیستم، چون اینا هم تو جامعه ما اینقدر افراط شده، از اون طرف ما از این ور تفریطی شدیم، هیچ ارزشی ما برای خواب قائل نیستیم. من نسبت به استخاره اصلا استخاره نمیکنم، نه اینکه استخاره رو قبول ندارم، برای اینکه ما افراطی شدیم. ما وظیفه خودمونو که باید بریم تحقیق کنیم، مطالعه کنیم، نمیدونم سوال کنیم، مشورت کنیم، بعد انتخاب کنیم، بعد روی انتخابمون بیستیم، رو مسئولیتش میندازیم گردن استخاره. مسئولیت دنبال یه استاد میگردیم که ما تسلیم نگیریم، مسئولیت تصمیماتمون رو به عهده نگیریم، آقا به ما بگه تو چی کار کن، مثلا ما میریم همون کار رو انجام بدیم. عشق ما ایرانی ها اینه، دنبال مراد و مرید و مراد پروری و اینا هستیم. تا میگه استاد اینا تو ذهنمون میاد، میگم استاد اینه، اصلا استاد این نیست. چه اتفاقی میفته؟ چون به این میپردازه، از غیر عالم اجسام منقطع میشه. چی میشه؟ عرض آخرم، ینقطع و ینسی جمیع ماکان علیه. اونا چیا بودن؟ جمال و جلال و بها و سنا و نور و حبور و سرور قبل از نشأت بدن مادی.
تا همینجا داشته باشیم تا بعد ببینیم بقیه داستان چیه. یه بخشی بود از اتفاقی که برای انسان در سفر زندگی بود.
معمولا روز هشتم به جناب اکبر متوسل میشن.
البته قول استاد گفت همه این اتفاقات در یه روز افتاده، ولی این تنظیم بوده که در تهران میکردن و خیلی هم تنظیم زیاده. تو رحمت کنه گذشتگان و همه کسانی که عرض ارادت کردن پیشگاه امت الله علیه السلام. فلما لم یبقى معه سوى اهل بیته، وقتی جز اهل بیت هیچ کس باقی نمون برای امام حسین، خرج علی ابن حسین علی اکبر به نزد امام اومد. و کان من اصفه الناس وجهن و احسن هم خلقان، از زیباترین مردم بود از لحاظ چهره و اخلاق. فاستأذن اباه فی القتال فأذن له ثم نظر الیه، از پدر اجازه خواست، ثم نظر الیه نظر آیس. هر کدوم از این مصیبت ها برای هر کسی یه جایش اندوهناکه، برای من این جمله خیلی اندوهناکه. امام حسین حالا اینجا مقتل اینو نگفته، ولی در مقاتل هست که هر کی میومد اجازه بگیره امام حسین اجازه نمیداده. تنها کسی که فعزن الله، این فاقای
اتصاله، یعنی بدون هیچ درنگی امام اجازه داد، ولی نظر الیه نظر آیس و ارخا عینه و بکا ثم قال اللهم اشهد فقد برز الیه غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. شبیه ترین مردم به پیغمبر. و استادم هم گفت امام حسین پیغمبر رو خیلی دوست داشت، خداوند یه بچه‌ای بهش داد شبیه پیغمبر.
خودش اینجا فرموده کن نا ازشتقنا الى نبیه که نظرنا الی، هر وقت ما مشتاق پیغمبر میشدیم به علی اکبر نگاه میکردیم. فتقدم نحو القوم فقاتل قتالا شدیدا و قتل جمعا کثیرا ثم رجع الى ابیه و قال یا ابت العطشو قد قتلنی،
تشنگی منو از پا انداخته. و ثقل الحديد قد اجهدنی فهل الى شربت من الماء سبیل، آیا قطره آب هست که به من بدین؟
فبک الحسین، امام حسین اسلام گریه کرد و قال ابا فوزو یا بنی قاتل قلیلا فما اسرع ما طلب تلقا جد بکر و یسقی که به کأس اولا پیشر لا پز ناخر و رجع الى موقع نزال و قاتل اعظم القتال به زمین افتاد. آخرین صدایی که اومد السلام علیک السلام یا ابتا آزاد جدی یا براک السلام. فجاء الحسین علیه السلام حتی وقف علیه و بزع خده و علا خده، ما حسین صورتش رو صورت علیه برد. قال قتل الله قوما قتلوک ما اجرهم علی الله و علی امتحان که سر حرمت رسول علی دنیا بعد کر افاد.